نگار درباره قیصر امینپور.
سلام و درود عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو جوان، برنامه ارزشمند یک بیت یک ترانه. خب وقتی که قرار هستش درباره شخصیت آدم صحبت بکنه که هم شناخته شده است برای طیف مشخصی حداقل از جامعه و همین که شخصیت محبوبی است، کمی دشواره، چون باید شما به چیزی اشاره بکنید که برای همگان تازگی داشته باشه. اینجا از من خواسته شده که درباره آنچه که باعث می شده که شعر قیصر امینپور وقتی به ساحت موسیقی وارد می شده هم استقبال بشه، هم دلنشین باشه، هم ماندگار صحبت بکنم. اتفاقا من حداقل در یک مورد شاهد مواجهه آقای امینپور با یکی از خوانندگان مطرح کشور بودم زمانی که شعر ایشون رو اجرا می کرد. البته اون فرد شعر از سید حسن حسینی هم اجرا کرده بود و نوع تعامل و ارتباط حسی و عاطفی و منطقی که بین این دو فرد برقرار می شد رو به خاطر دارم. البته خب خاطره‌ای مربوط به سالها پیش. آنچه که باعث شده که شعر آقای امینپور در ساحت موسیقی دلنشین باشه برای مخاطبان، فکر می‌کنم که به همون ویژگی‌های شعریش برمی‌گرده. یعنی چی؟ شما خیلی وقتا وقتی که شعر قیصر امینپور رو می‌خونید متوجه نمی‌شید که دارید یک شعر نیمایی می‌خونید، در قالب نیمایی، یعنی موزون، دارای وزن اما مصرع‌های بلند و کوتاه. به دلیل زبان سلیس و روانی است که آقای امینپور داره و البته ایشون ادامه دهنده راه بزرگانی بوده که در این زمینه برخلاف بزرگان دیگری که سعی می‌کردن در شعرهای نیمایی خیلی زبان حماسی رو به کار ببرن، ایشون جزو اون دسته افرادی بوده و در سیر تکوینی تونسته شعر نیمایی رو به نقطه جذابتری برسونه. اون هم وقتی هستش که تقریبا مرز بین نثر و شعر در شرایطی که شعر اتفاقا بر مبنای وزنی سروده شده رو خیلی کمرنگ میکنه و در جاهایی اصلا از بین میبره، انقدر که زبان صمیمی، سلیس و روان هست. این اتفاق در خیلی از غزلهای ایشون هم افتاده. مثلا وقتی ایشون میگه لبخند تو خلاصه خوبی هاست و این یک مصرع از یک غزل ایشونه، یک فرد هم بخواد به مادرش، به همسرش، به دخترش، به برادرش، به هر کسی این جمله رو بگه به همین شکل میده، یه لبخند تو خلاصه خوبی هاست و فکر کنید که خب این یک مصرع موزون هست. اونجایی هم که ایشون مشخصاً میخواسته برای در واقع اجرای موسیقایی شعری رو آماده بکنه، در واقع ترانه‌ای رو بسازه به قول کمی قدما، اونجا هم فکر میکنم که از دو ویژگی بهره گرفته. یکی این که همچنان سعی کرده که زبان صمیمی حاکم باشه، دومی که اونجا اتفاقاً نزدیک شده به ادبیات کلاسیک، چون در عالم موسیقی آنچه که در ادبیات کلاسیک با ویژگی‌های خودش، با اون ساختار قرینه‌ای و موسیقی مندش و همینطور استفاده از واژگانی با بار شکلی و معنایی خاص استفاده می‌شده، ایشون هم بهره بگیره، تلفیق بکنه اینها رو و در نتیجه می‌تونیم خلاصه اینطور بگیم به دلیل اینکه آقای امینپور ریشه در سنت ها داشته، ریشه در شعر کلاسیک داشته و افقهای جدید رو جستجو می کرده، به دنبال گشودن پنجره های نو بوده، رسیده به اون نقطه که کلام ایشون مثل برخی از بزرگواران دیگه که در این عرصه در این چند دهه گذشته فعالیت کردن و آنچنان اصرار نداشتن که شتابناک در واقع خیلی بخوان مدرن کار بکنند، مانند اونها تونست کلامی که دلنشین باشه، رنگ و بوی کهنگی نداشته باشه و به یاد بمونه رو، هر کدوم از اینا هر کدوم یک تعریفی دارن، یه بحثی دارن و به یاد بمونه رو به اهالی موسیقی اهدا بکنه برای اینکه اثر موسیقایی خلق بکنن که در خاطر مردم باقی بمونه. زنده باشید، وقت شما خوش.
بستم از این کبیر، این کبیر کور و پیر، این حبوت بی دلیل، این سقوط ناگزیر. بستم از این کبیر، این کبیر کور و پیر، thank you.
شوخی با ترانه ها با میثم کریمی.
سلام علیکم، من میثم کریمی هستم در برنامه یک بیت یک ترانه. ترانه‌ای که امروز براتون در نظر گرفتم یک ترانه‌ای هست از یک گروهی، بازم اسم نمیبریم. فقط چند تا سوال درباره این ترانه از این گروه باید بپرسیم که ببینیم یعنی چی شده اصلا. اصلا چه اتفاقی افتاد که این ترانه رو خوندن؟ البته مثل اینکه ترانه سرای این آهنگ هم خود این دوستان عزیز هستن. ابتدای ترانه میگه که عشق، بله عشق، فکر می‌کنم صداش می‌کنه. میگه چشم بسته دلو بهت دادم، یعنی این که اصلا نفهمیدم یا اصلا اشتباه کردم، درست تحقیق نکردم، نمیدونم منظورش چیه، ولی میگه من چشم بسته دلو به تو دادم، با پای خودم هم به دامت افتادم. بعد مثل اینکه خیلی عصبش خورد میشه، میگه دیگه چی میخوای از جون یه آدم، بسته دیگه برو. اینجاست که بهش میگه برو، چی میخوای از جون من. بعد عصبی میشه یکم، میگه عشق تو این قهر و آشتیای یه ریزی به هم میزنی، هی مگه مریضی؟ واقعا اینو گفت توی آهنگش، یه مگه مریضی؟ چرا فوش میدی؟ شما مگه اصلا قرار نبوده صحبت کنین انشالله به ازدواج ختم بشه؟ یعنی چی که آخه مگه مریضی؟ خب هر کی باشه میره، این همین چیزا رو گفتی که رفتی دیگه، بعد تو رفتی این آهنگو خوندی. بعد اینجا که بهش میگه مگه مریضی، بعد باز میگه با این همه بازم عزیزی. من واقعا نمیفهمم، طرفو بیای فوشش بدی بگی مگه مریضی، بعد بیا بگی وای چه عزیزی. خلاص بعد میگه عشق بوسه ای وسط پیشونی، یه زخمی که تا همیشه میمونی، به جون خود درد بیدرمونی. اینجا باز تناقض رو توی این ترانه میبینیم، اونجا میگه تا همیشه میمونی ولی خب درد بیدرمونی. بیشتر ناراحت بوده فکر میکنم لحظه ای که این ترانه رو سراییده. و بعد دوباره میگه عشق یه غم قشنگ پرطرفداری، حیف حیف که تو فقط که مردم آزاری. اینجا باز میگیم که خب آره آقا، غم قشنگیه که پرطرفداره، آدم آزار میده، عشق دیگه به هر حال. بعد دوباره ناراحت میشه، میگه میای یا میری چه بیکاری. خلاصه بعد میگه آقا آهای عالی جناب عشق، فرشته عذابش، حریف تو نمیشه این قلب بی صاحبش، منو دیوونه میخوای تو اینجوری خوشی عشق، ولی بازم دمت گرم چه زیبا میکشی عشق. اینجا باز هم ترانه سرای کار یه خورده مشکل داشته، یه خورده ولی باز خوشش میومده، میگه زیبا ولی میکشی، بعد میگه دیوونه ای، بعد میگه عذاب میدی، بعد میگه دمت گرم. اوج تناقض رو در این ابیات میبینیم. بعد باز یه خورده میشینه فکر میکنه، میگه عشق با تو هم کلیه هر جایی. دوباره شروع میکنه به توهین کردن، که باز هم من میگم که خب همین کارا رو کردی دیگه عزیز من، کلیه هر جایی خب یعنی چی؟ میگه میکشونی کنج تنهایی، بعد خودت واسم میخونی لالایی. خب اگه که قراره که برات لالایی بخونه چرا توهین میکنی؟ بعد میگه عشق با یه آهنگ توی گشت شبونه، گاهی حتی یه عطر زنونه، پیدات میشه با هر بهونه. اینجا دیگه مثل این که یه خورده باز اون عصبانیتش فروکش میکنه، توهین نمیکنه، این خوبه، چون اونجا داشت میگه مگه مریضی، نمیدونم درد بیدرمونی، چه بیکاری، عذاب میدی. اینجا باز هم با همون آهای عالی جناب عشق، فرشته عذاب، قلب بی صاحب، چه زیبا میکشی ولی منو دیوونه میخوای، یه توهین کوچیکی درش هست، ولی خب باز هم این از اون ترانه هاییست که بسیار ماندگار. تا فردا، تا ترانه بعدی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
سپاس که شنونده یک بیت یک ترانه بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، دوستان عزیز، من معتضد هستم. ادامه میدهم برنامه عبور از تاریخ رو.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. عبور از تاریخ.
در حدود 2500 سال قبل از میلاد یک اختراعی چهره جهان قدیم رو دگرگون میکنه. این اختراع عرابه جنگه که اسب یا قاطر نیروی کششی اون رو تعمیم میکرد. 2000 سال قبل از میلاد پادشاهان در بین النهرین و آسیای مقدم غربی ارتشهای منظم و مجهزی تشکیل داده بودند که به افسران و سپاهیان حقوق میدادند. یکی از فراعنان مصر کشورش رو به 36 منطقه نظامی تقسیم کرد و نیروی شبه نظامی تشکیل داد. تقریبا پادگان ها در آن زمان ایجاد شد و این فرعون برای تأمین هزینه های ارتش اراضی کشاورزی وسیع رو در نظر گرفت. در معرفی شرق قدیم اومدن تقسیم بندی کردم. هر شود که از آغاز تاریخ جهان که نمیدانیم چه زمانی بوده تا 3000 سال پیش از میلاد اومدن بررسی کردن در فلسطین، در بین النهرین سفلا یعنی بین النهرین جنوبی چی میگذره. چندین عرض شود که دوره تمدن هستش. مثلا اصل سفالسازی هست، اصل ساختن مقابر هست، اصل فلسکاری هست. یک دوره هستش به نام دوره اروک. معماری، پیدایش خط، اختراع مر، سفالسازی همه در این دوره هست، همینطور لوازم سنگی. یه دوره هست به نام دوره جمدد نصر. مسکن در دوره جمدد نصر درست میشه، وسیله حمل و نقل درست میشه، لوازم کار و فلسکاری درست میشه، سفالسازی پیشرفت میکنه، آثار سنگی به وجود میاد. یه دوره فری کیش هستش که دوره طوفان بهش میگن. ارتباط تمدن مصر و بین النهرین، ارتباط تمدن بین النهرین و سند، رود سند در هندوستان. بعد یک دوره است از 3000 سال تا 2000 سال پیش از میلاد که این دوره هم شامل عرض شود دوره سومره. سومری ها مردمانی بودند که از فلات ایران به بین النهرین رفتن. کشاورزی، معماری، حجاری، بازرگانی، وضع اقتصادی، مالیات چطوری بوده. دوره بعد دوره اکادی هاست. اکادیا یه امپراتور داشتن به نام سارگون، خیلی معروفه. بعد شوش در دوره نارامسین و شارکالی شاری، اینا کسایی بودن امپراتور اکده بودن. بعد غلبه گوتی ها، گوتی ها بر اینا غلبه میکنن، یک شخصی به نام گودعا میاد. بعد همینطور گوتی ها اخراج میشن، سلسله سوم اور میاد، جانشینان اورنامو میاد، سقوط دولت اور میاد، یک شهری به نام اور ایجاد میشه. عرض شود که سلسله هایی به نام ایسین و لارسا تشکیل میشه. سلسله اول بابل میاد، بعد زمامداران سومر و اکاد، تا 2000 سال پیش از میلاد اینها تمام اسامی اینا در تاریخ آورده شده. اینا را از زیر خاک در آوردن. تمام این اطلاعات که ما داریم اینها از بین رفته، چون کاغذی که اون موقع نبود، یه نوع پاپیروس بود، یعنی یک نوع به اصطلاح الیافی بود که در مصر کشت میشد و این مینوشتن، پاپیروس سابهی میگودن پاپیروس، ولی بیشتر روی سنگ نقش میکردن. خیلی جالبه، در یک کتابی من دیدم مربوط به تمدن بابل، بچه ها روی خشت، یعنی کلمات روی خشت مینوشتن و این خشت عرض شود خاک بود، این خاک رو جلوی آفتاب میذاشتن و خوش میشد. کتاب ها اینطوری بود، کتابخانه های تخت جمشید هم اغلب سنگه یا اول آجره، به صورت آجر هستش. اونایی که خیلی ماندنیه روی سنگ به صدا نقش کردن. این الواحی که از ایران بردن به شیکاگو معروف، این الواحی که از تخت جمشید بردن میگن تعدادش 30,000 تا سمتو داره برمیگرده، مذاکراتی انجام شده، تعدادش برگشته، تعدادی مونده، اینا همه روی خشت بوده، خشتی که در آفتاب گذاشته بودن خوش شد به صورت آجر. یعنی کتابخانه ما کاغذ نداشتیم، ما کاغذ تا دوران خلافت عرض شود که مأمون ما نداشتیم، کاغذی از چین می اومد. کم کم فضل ابن سهل ذوالریاستین شروع کرد به اقتباس و یاد گرفتن عرض شود طرز ساختن کاغذ. نامه هایی که در زمان ساسانیان نوشته می شد روی پوست گاو بود، اوستا رو روی پوست 8,000 گاو نوشته بودن، روی پوست بدن گاو، روی 8,000 گاو که کشته بودن گوشتشو مصرف کرده بودن، رو این اوستا رو نوشته بودن. گاهی هم از به اصطلاح پوست آهو استفاده میکردن. نامه هایی که به دست شاهان ایران میرسید باید روی پوست آهو نوشته بشه، بعد زعفران باید بزنن که خوشبو باشه، چون این پوست بوی بدی میداد. مخصوصا خسرو پرویز خیلی عادت داشت که حتما با نامه زعفران روش مالیده باشن که خوشبو بشه.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
یک دوره هست، هزاره دوم پیش از میلاد، پادشاه حمورابی، یک پادشاه بابل بسیار آدم متمدنیه، یک مجموعه قوانین درست میکنه که روی این خیلی کار شده، نویسندگان آمریکایی، محققان آمریکایی و اروپایی رو قوانین حمورابی خیلی کار کردن. بعد تمرکز و اصلاح قوانین، اصلاحات خانواده است، پادشاه و جامعه است، تشکیلات اقتصادی، اینا باین داشتن، صرافی داشتن. این خیلی جالبه، در کتاب‌هایی که در آمریکا تهیه شده ظرف قرن 20، از جمله کتاب اومستد به نام شاهنشاهی هخامنشی، اومستد میگه که این صرافی‌ها خیلی معروف بودن. بعد حمورابی یک قوانین خیلی جالبی وضع کرده که واقعا قوانین بعدی در دنیا از این اقتباس شده، باید ما به این احترام بذاریم، که درباره تنبیهات جزایی، در مورد زندگی زناشویی، در مورد مسائل حقوقی، در مورد وام گرفتن، عدم پرداخت وام، همه اینها رو پیش بینی کرده و همینطور امور شهری و بلدی. حمورابی آدمی است در خور افتخار و احترامه. بعد مبادی امپراتور آشوره، امپراتوری آشور امپراتوری خشونت بوده، بر خون و آتش و کشتن و نابود کردن دیگران با شکنجه، با ترساندن عرض شود که استوار بوده. همین که بینید اصلا اثرش در دنیا نیست. بعد از این تسلط اقوام هندو اروپاییه، یعنی این آریایی که ما میگیم آریا از این زمان شروع میشه که اینها در یک زمانی که براتون خواهم گفت به ایران مهاجرت میکنن و معلوم نیست از کجا مهاجرت میکنن. هنوز در اوائل قرن 21 ما نمیدونیم که اینا مبدأش کجا بوده، از کجا اومدن. محققان مختلف درباره اینا تحقیق کردن، هر کدوم یه نظریه ای دادن. بعضیا میگن اینا از ماورالنهر اومدن، بعضیا میگن از دشت چین اومدن، دشتای چین اومدن، بعضیا میگن از سیبری اومدن، بعضیا میگن از اسکاندیناوی اومدن، بعضیا میگن از شمال اروپا اومدن. هند اروپایی ها اقوامی هستن که کم کم تمدن درخشانی رو در هند و در ایران ایجاد کردن. خب عرایز من برای این برنامه تموم شد، انشالله در برنامه بعد ما صحبت خواهیم کرد، مخصوصا درباره مبدأ عرض شود که هند و اروپایی ها. خدا نگهدار شما.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکون پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشمن، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست.
صدای جان، صدا صدای امید، صدا صدای جان، شا
ساعت 6 بامداد ایران، تهران، رادیو جوان.
تسنیم روز با تسنیم، یک صفحه تلاوت ترتیل قرآن کریم.
صفحه 28
آیات 182 تا 186 سوره بقره. محل نزول مدینه.
استاد بهاءالدین خرمشاهی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم.
پس هر کس که از وصیت کنندهی بیم اجحاف یا گناه داشته باشد و بین آنان ورثه آشتی دهد، گناهی بر او نیست که خداوند آمرزگار مهربان است.
یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
ای مؤمنان، بر شما روزه مقرر گردیده است، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند نیز مقرر شده بود، باشد که تقوا پیشه کنید.
ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
روزه در روزهای اندک شمار است، پس هر کس از شما که بیمار یا در سفر باشد تعدادی از روزهای دیگر روزه بگیرد و برای کسانی که به دشواری آن را تاب می آورند کفاری است که غذای یک بینواست در